رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، با سلام و شب بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در برنامه خبری نهم دلو 1397 هجری شمسی. عکس‌العمل ها در برابر تصمیم گیری درباره صلح افغانستان، استقبال اتاق تجارت و صنایع افغانستان از اقدام پاکستان برای باز شدن 24 ساعته بندر تورخم و تأثیر تغییرات اقلیمی بر مهاجرت ها در شمال افریقا و شرق میانه شامل گزارش هایی است که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. آل هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می دارد.
با تقدیم سلام. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت نخستین واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان در سال 2019 میلادی در این کشور خبر داد. بر بنیاد یک اعلامیه این وزارت، این واقعه مثبت پولیو در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار گزارش شده که در آن یک دختر 22 ماهه به فلج دائمی مصاب شده است. این اعلامیه می افزاید که در سال گذشته میلادی 21 واقعه مثبت فلج کودکان در افغانستان ثبت گردیده بود که از آن جمله 15 واقعه آن در مناطق جنوب و 6 واقعه آن در مناطق شرقی افغانستان گزارش شده بود. افغانستان، پاکستان و نایجیریا تنها 3 کشور جهانند که تا هنوز هم در آن واقعات مثبت پولیو دیده می شود. منابع وزارت دفاع ایتالیا گفتند که نظامیان ایتالیایی در ظرف یک سال آینده از افغانستان بیرون خواهند شد. خبرگزاری رویترز از قول این منابع گزارش داده که الیزابت ترنتا، وزیر دفاع ایتالیا، از فرماندهان کشورش خواسته تا برنامه ریزی خود را برای خروج کامل از افغانستان آغاز کنند. سربازان ایتالیایی در 15 سال گذشته در افغانستان حضور داشته و همکنون نیز 900 سرباز این کشور در چوکات ماموریت حمایت قاطی ناتو در افغانستان مستقر می باشد. پس از ایالات متحده آمریکا و آلمان، ایتالیا بیشترین شمار سربازان را در افغانستان دارد. از سال 2003 تا کنون 48 سرباز ایتالیایی در افغانستان کشته شده است. افغانستان در فهرست سالانه شاخص فسادداری سازمان شفافیت بین المللی صعود کرد. بر بنیاد گزارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان در سال 2017 از 100 امتیاز 15 امتیاز کسب کرده بود و از 180 ردیف در ردیف 177 قرار گرفته بود. اما افغانستان در سال 2018 از 100 امتیاز 16 امتیاز کسب کرد و در ردیف 172 صعود کرده است. سازمان شفافیت بین المللی هر سال فساد اداری موجود در سکتور دولتی کشورهای جهان را با مشوره با کارشناسان بررسی و ارزیابی می کند و این کشورها را بر بنیاد نتایج این بررسی ها از 0 تا 100 امتیاز می دهد. در فهرست شاخص فساد اداری سال 2018 سازمان شفافیت بین المللی، دانمارک، زیلاند جدید و فنلند با کسب بیشترین امتیاز به ترتیب در ردیف اول، دوم و سوم قرار گرفتند که نشان دهنده کمترین میزان فساد اداری در این کشورها می باشد. استر محکمه پاکستان حکم رهایی آسیا بیبی را تایید کرد. آسیا بیبی در سال 2010 به جرم توهین به مقدسات اسلامی به اعدام محکوم شده بود و تا سال گذشته میلادی در حبس به سر می برد. استر محکمه پاکستان در ماه اکتبر سال گذشته آسیا بیبی را براءت داد و حکم رهایی وی را صادر کرد. اقدامی که اعتراضات گسترده تندروان مذهبی پاکستان را برانگیخت. حکومت پاکستان در پی فشارهای ناشی از این اعتراضات توافق کرد که از استر محکمه پاکستان درخواست کند تا حکم رهایی آسیا بیبی تجدید نظر شود. اما آصف سعید کوسه، قاضی القضات پاکستان، امروز با رد درخواست تجدید نظر در مورد قضیه آسیا بیبی گفت که هیچ اشتباهی در صدور حکم رهایی آسیا بیبی از حبس صورت نگرفته است. قاضی القضات پاکستان گفت که استر محکمه این کشور نمیتواند بر بنیاد شواهد دروغین فردی را اعدام کند. تهران فشارهای فرانسه و سایر کشورهای غربی را مبنی بر انجام مذاکرات روی برنامه انکشاف میزایل ایران رد کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
جنرال حسن فیروز آبادی، مشاور ارشد رهبر ایران، امروز گفت که مذاکرات روی توانایی های دفاعی و میزایل ایران به هیچ وجه برای این کشور قابل قبول نیست. مقام‌های فرانسوی هفته گذشته گفته بودند که اگر در مذاکرات در مورد برنامه انکشاف میزایل ایران پیشرفت حاصل نشود، پاریس آماده است تا تعزیرات اقتصادی بیشتری را بر تهران وضع کند. اما جنرال فیروزآبادی گفت که پاریس موضوع برنامه انکشاف میزایل ایران را به دلیل انحراف از آن عامه از اعتراضات ضد حکومت در فرانسه مطرح می کند. مقام های ایرانی همچنان این ادعای فرانسه را رد کرده اند که گویا تهران و پاریس درباره برنامه انکشاف میزایل ایران در حال انجام مذاکرات هستند.
انیس کالامارد، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قتل‌های فراقانونی، میگوید که عربستان سعودی تا کنون به تقاضای وی مبنی بر بازدید از کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه و ملاقات با مقام‌های این کنسولگری پاسخ مثبت نداده است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
خانم کالامارد تحقیقات مستقل بین‌المللی را در پیوند به قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد خاندان آل سعود، رهبری می‌کند و برای انجام این تحقیقات به شهر استانبول ترکیه رفته است. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سرشناس عربستانی، در ماه اکتبر سال گذشته میلادی توسط ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی در داخل کنسولگری آن کشور در شهر استانبول به قتل رسید. خانم کالامارت به عنوان بخشی از تحقیقات در پیوند به قتل خاشقجی از منطقه‌ای که در آنجا این کنسولگری موقعیت دارد بازدید کرد. او امروز در بیرون از ساختمان کنسولگری عربستان سعودی در استانبول گفت که از ریاض تقاضای بازدید از داخل این کنسولگری را کرده است، اما تاکنون اجازه داخل شدن و ملاقات با کارمندان این کنسولگری را از ریاض دریافت نکرده است. مقام های ترکی ادعا دارند که دستور قتل جمال خاشقجی را محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صادر کرده بود، اما ریاض هر گونه دخالت آقای محمد را در قضیه قتل خاشقجی رد کرده است.
کمیته بین المللی نجات هشدار داد که آتش بس در شهر بندری حدیده در یمن در حال فروپاشی می باشد. کمیته بین المللی نجات که یک نهاد بشری است، از جامعه جهانی به ویژه آمریکا و بریتانیا خواست که فشارها را بر طرفین درگیر جنگ یمن افزایش بدهد تا دو طرف بر تعهدشان مبنی بر برقراری آتش بس در حدیده پایبند بمانند. فرانک مکمانس، یکی از مقام‌های کمیته بین المللی نجات، گفت که درگیری‌های مسلحانه بین طرفین درگیر جنگ است چندین روز به این سو در حدیده دوباره آغاز شده و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. قرار است مارتین گریفیتس، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، از حدیده بازدید کند و از نظامیان حکومت یمن و شورشیان حوثی بخواهد که به توافقنامه آتش بس در این شهر بندری احترام بگذارند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال هم شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن گزارش‌های این بخش. همزمان با اوج گرفتن گفتگوهای سال، موضع‌گیری های رئیس جمهور افغانستان و سخنان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای سال، با واکنش های روبرو شده است. عطا محمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان، گفته است که هر گونه تصمیم درباره سال باید به اساس عقلانیت و منافع ملی گرفته شود. اما امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور غنی در انتخابات آینده، گفته است که کلید سال در راولپندی است. خبرنگار ما جلال میرزاد چنین گزارش می‌دهد.
احزاب سیاسی در افغانستان به این باور هستند که برای تامین سال باید رهبران این کشور حاضر به پرداخت هر گونه قربانی باشند. اما رئیس جمهور افغانستان از پس لرزه‌های گفتگوهای سال نگران است.
ما به خاطر به تدبیر تاکید می‌کنیم که از تجربه زمان دکتر نجیب الله آگاهی کامل داریم. ما همه می دانیم که با او چگونه فریب داده شد. ملل متحد با وی تأمین صلح داده بود، اما متاسفانه با فاجعه انجامید.
اما عطا محمد نور، رئیس اجرای حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در اعلامیه از آقای غنی خواسته است تا از برخوردهایی که به سود منافع ملی نباشند خودداری کند. حزب اسلامی افغانستان در کنار این که از پیشرفت‌های گفتگوهای صلح استقبال می‌کند، طرفدار صلح با تدبیر است.
ما به نظر تحریک اسلامی طالبان احترام می‌گذاریم، ولی واقعیتی است که مذاکرات بین‌الافغانی باید جامع و شامل باشد. هیچ جناح داخلی کشور نادیده گرفته نشود.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای گفتگوهای صلح افغانستان پس از گفتگو با طالبان گفته است که اکنون کلید صلح در کابل است. اما امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور غنی در انتخابات آینده، در صفحه تیوتر و فیسبوکش نگاشته است که کلید صلح در راولپیندی است.
آقای رئیس جمهور به یک مشکل مواجه است، یا انتخابات بکنه و یا ای که صلح. هر دوی این دو تا با هم جمع نمیشه، در حالی که تاکید داره روی انتخابات و در عین حال آمریکایی‌ها میخوان که با طالبان چیزوتر صلح کنن و این صلح نیازمند یک حکومت موقت است در افغانستان. اینجا یک پارادوکس، یک تضاد در نظر آقای اشرف غنی با آمریکایی‌ها دیده میشه که ببینیم که در ماه‌های آینده چگونه این حل خواهد شد.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای گفتگوهای صلح امروز با رئیس شورای عالی صلح افغانستان نیز دیدار کرده، اما تا کنون جزئیات این دیدار با رسانه‌ها شریک نشده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
منابع وزارت دفاع ایتالیا گفتند که نظامیان ایتالیایی مستقر در افغانستان در جریان یک سال آینده از آن کشور بیرون خواهند شد. آژانس رویترز از قول این منابع گزارش داده که وزیر دفاع ایتالیا از فرماندهان نظامی آن کشور خواسته است تا برای خروج کامل از افغانستان برنامه ریزی را آغاز کنند، اما تصمیم کنونی ظاهراً بعضی اعضای کابینه ایتالیا را نیز غافلگیر کرده. چنانچه وزیر خارجه ایتالیا که سرگرم دیدار از اسرائیل است، در یک کنفرانس خبری گفت که او این خبر را امروز شنیده است و در این مورد با وی صحبت نشده. شرح بیشتر را از همکار ما یلدا بکتاش میشنوید.
زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای مذاکرات صلح افغانستان، دیروز به روزنامه نیویورک تایمز گفت که ایالات متحده بر سر ترتیب دادن یک چارچوب با طالبان توافق کرده است. در همین رابطه پیتر شانهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، نیز در نخستین واکنش رسمیش درباره مذاکرات صلح افغانستان گفته است که هنوز دستور خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان صادر نشده است. شانهان اما به پرسش مبنی بر این که آیا ایالات متحده خروج همه عساکرش از افغانستان را بررسی می کند یا صرفاً بخشی از آن قرار است از آن کشور خارج شود، پاسخ نداد و صرفاً با گفتن این که گفتگوهای خلیلزاد با طالبان امیدوار کننده است اکتفا کرد. از سوی دیگر ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، نیز به مثمر بودن روند مذاکرات صلح با طالبان اظهار امیدواری کرده و گفت که حضور ناتو در افغانستان بستگی به اوضاع جنگ در آن کشور دارد.
ما در افغانستان حضور داریم تا زمینه مذاکرات را برای دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز فراهم کنیم. ما آنجا هستیم تا سربازان افغان را آموزش داده و به آنها کمک کنیم تا بتوانند از امنیت و ثبات در کشورشان دفاع کنند. ما بیشتر از آنچه که لازم است در افغانستان نخواهیم ماند.
به نظر می رسد که اظهارات سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده و سرمنشی ناتو به نوعی منعکس کننده پالیسی های رئیس جمهور ترامپ در ختم طولانی ترین جنگ ایالات متحده باشد. سارا سندرز، سخنگوی قصر سفید، گفت که پایان دادن به جنگ در افغانستان از اولویت های اداره رئیس جمهور ترامپ است.
اولویت ما پایان بخشیدن به جنگ در افغانستان است. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که آن کشور دیگر هیچ وقت با عنوان پایگاهی برای دهشت افغانان استفاده نمی شود. مذاکرات در مورد مسائل مختلف ادامه دارد.
با وجود اینکه ایالات متحده و متحدینش از پیامد نشست‌های اخیر خلیلزاد با طالبان خوشنود هستند، حکومت افغانستان که در این مذاکرات غایب است از توافق احتمالی بر سر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا حدود حدود گلمند است. در اظهارات اخیر آقای غنی وی حضور نیروهای خارجی را بر اساس توافق میان حکومت افغانستان و جامعه بین المللی دانسته و از تصمیم یک طرفه برای خروج از آن کشور تلویحا اظهار نارضایتی کرد.
زب طالبانو خکو چه ده پردیو لشوم و پلانون راوزی خپل افغانی اراده تمثیل کری او ده افغانان وقتنو تا لبایکوایی او دولت سره جدی مذاکرات پیل کری.
برخی صاحب نظران هشدار می دهند که انکار طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان و ادامه دیدارهای این گروه با طرفهای آمریکایی ممکن به یک توافق صلح بدون حکومت افغانستان منجر شود که در آن صورت نتیجه بخش بودن آن را در حاله از ابهام قرار می دهد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
و باز هم در رابطه با تلاش‌های اخیر به خاطر گفتگوهای سلطه افغانستان، همه کس دیدگاه‌هایشان را مطرح کردند. اما در این میان مردم عام چی میگویند؟ همکار ما اجمل ترمان امروز سری به شهر زده و در این باره با تعداد از باشندگان کابل گفت و شنودهایی را انجام داده که با هم یک جا با آن گوش میدهیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما در جریان هستین که در این آخر تلاش ها برای صلح در افغانستان بیشتر شده و چند روز قبل نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در قطر با نماینده های طالبان گفتگوهای داشتند و رئیس جمهور غنی هم دیروز در یک سخنرانی گفت که صلح میخواین، صلح زود هنگام اما با تدبیر، با تدبیر به خاطر که اشتباهات گذشته تکرار نشه. اما این که مردم چینا صلح میخواین، امروز خواستیم در یک گزارش شهری با شماری از شهروندان کابل صحبت نماییم. با ما باشید. شما خود معرفی کنین؟
نام شیر آقا.
شیر آقا جان، شما چی رقم صلح میخواین در افغانستان؟
ما همین صلح میخواییم که وطن ما آرام باشه، ملت آرام باشه، جنگ جنجال در وطن ما نباشه. باید آینده وطن ما خوب شود دیگه، تا کی رقم باشه.
تشکر. شما خود معرفی میکنین؟
به نام خدا، ساما حماسی هستم، یکی از کارمندان معصیه شیانن.
اگر برای ما بگوین که شما چی گونه صلح میخواییم؟
ما صلح میخواییم که در او ثبات امنیتی باشد، صلح باشه که مردم افغانستان، اطفال و جوانان و خانم ها بتانن در فضای صلح و امنیت زندگی کنن، صلحی باشه که فامیل ها بتانن اطفال و به اطفال خود رسیدگی کنن، بتانن اونا به درس تعلیم خود ادامه پیدا کنن، صلحی باشه که تمام کشورهای که ارتباطاتشان با افغانستان هستن، با طالبان هستن، اینا یک صلحی را داشته باشن، کمدست باشن و یک هماهنگی داشته باشن تا بتانیم ما در فضای صلح و آرامی زندگی کنیم.
درباره حقوق خود چطور میخواین که صلح باشه که حقوقتان حفظ باشه درو؟
دقیقاً زمانی که صلح باشه ما میتونیم به حق حقوق خود برسیم. زمانی که صلح باشه اطفال، خانم ها، جوانان میتونن با حق حقوق خود دست پیدا کنند. پس امی که من میتونم درس بخوانم، من میتونم از خانه با در فضای امن، من میتونم درس بخوانم و تعلیم خود ادامه بدم، این حق حقوق ماست و آزادی بیان حق حقوق ماست که من میتونم از طریق صلح به دست بیارم.
تشکر.
تشکر از شما.
شما خود معرفی
کنید. من اسمم خدا محمد صدیقی.
صدیقی صاحب، اگر برم بگویم که شما در افغانستان چی گونه صلح میخواهید؟
در افغانستان خو باید صلح تامین شود و در صلح تمام مردم در او مفادشان است، اگر مخالفین باشه و اگر غیر مخالفین باشه، ولی صلح یک ارمان مردم افغانستان است. باید اینجا صلح به شکل تطبیق شود که تمام مردم افغانستان و تمام اتباع افغانستان از این صلح ابرماندانه در اونجا شرکت بکنه. نیت صلح که از کشورهای دیگه مثل که سابقه در وقت دکتر سمی جولا از طرف ملل متحد یک صلح، یک پرگرام را یک طرح شده بود، ولی متاسفانه که او باید رو یک چیز تبدیل شد که تمام ملت ها در اونجا درگیر جنگ بود
و در آتش می سوختند.
شنونده عزیز، شما شنیدین که مردم کابل چی نوع صلح می خواهند، با امید ازی که اینا به این آرمان دیرینه خود برسند. اجمل ترمان، رادیو آزادی، کابل.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
قابل یادآوری است که شنونده های عزیز، شما گزارش رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای امریکا درباره عکس‌العمل مردم و گفتگوهای سال شنیدید. و در ادامه گزارش ها، طبق تحقیقات جدید، جریان مهاجرت های زیاد به تعقیب بهار عرب در شمال افریقا و شرقی میانه ناشی از تغییرات اقلیمی است. دانشمندان مؤسسه بین المللی تجزیه و تحلیل سیستم های کاربردی در اتریش می گویند که در شرایط خاص، شرایط اقلیمی نیز می تواند که منجر به بروز مشکل شود که مهاجرت را افزایش می دهد. هنری رجوال خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارش دارد که از همکار ما لیلما حبیب عظیمی می شنوید.
همانطور که قیام بهار عرب در سال 2010 در شرقی میانه و شمال افریقا برپا شد، میلیون ها تن از خانه هایشان فرار کردند تا در سالهای بعد زندگی جدید پیدا کنند. تحقیق کنندگان ادعا می کنند که شواهد وجود دارد که جریان مهاجرت ها ناشی می شود از ارتباط میان این درگیری ها و تغییرات آب و هوایی در منطقه. نویسندگان این گزارش می گویند که ریشه های درگیری های سوریه می تواند در خشکسالی ها و کمبود آب دیده شود. رایا موتارک از پوهنتون شرق انگلیا می گوید
ناتوانی مردم در تولید محصولات کشاورزی آغاز شد و این آغاز مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری بود و از قبل مزدحم بود. و منابع در مناطق شهری نیز کمیاب بودند. بنابراین با این نوع تنش مبارزه برای منابع محدود بر علاوه تضاد قومی در سوریه جریان یافت.
محققان سوابق مربوط به برنامه‌های پناهندگی و مرگ و میر مرتبط به معضلات را مورد استفاده قرار دادند. آنها این را به یک مدل ریاضی با سوابق مربوط به خشکسالی و بارندگی و نیز تغییرات دیگر مانند میزان جمعیت و سطح دموکراسی و تنوع قومی ترکیب کردند.
پس بیایید ببینیم که چگونه شرایط اقلیمی تأثیرات خود را روی احتمال بروز معضلات داشته است. و هنگامی که ما این تخمین را میزنیم، از تعدادی که از آن دریافت میکنیم، آن را برای اندازه‌گیری مرحله بعدی استفاده میکنیم. به این ترتیب، کشورهایی که از تغییرات اقلیمی شکایت دارند، آیا احتمال دارد که جریان‌های پناهندگان را منتشر کنند یا خیر؟
محققان تأکید می‌نمایند که تغییر آب و هوا باعث ایجاد اختلال و جریان‌های پی در پی پناهندگی نخواهد شد.
تأثیر آب و هوا بر مهاجرت از طریق درگیری کاملا برای دوره‌های زمانی خاص و با کشورهای خاص ارتباط می‌گیرد. بنابراین معضلات ناشی از آب و هوا در یک کشور با سطح متوسط دموکراسی کمی بیشتر است.
نتایج این مطالعه به منطقه آسیای غربی و دوره زمانی اختصاص دارد که در این مورد بررسی صورت گرفته است. اما امید است که این تحقیق به بحث‌های جهانی در مورد جریان مهاجرت‌های کمک کند که به طور فزاینده از اثر تغییرات اقلیمی رونما می شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نیکولاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا تحریمات وضع شده از جانب ایالات متحده علیه ونزوئلا را غیر قانونی و یک عمل جرمی خوانده است. تفسیر بیشتر را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش به تعزیرات وضع شده از جانب واشنگتن، رئیس جمهور دونالد ترامپ را با تلاش برای تغییر رژیم در کشورش و واداشتن او برای واگذاری قدرت به حزب مخالف متهم کرد و گفت که عامل هر نوع خشونت آینده در ونزوئلا دونالد ترامپ خواهد بود.
جان بولتون
مشاور امنیت ملی ایالات متحده ساعت قبل یک سلسله تحریمات را اعلام کرد که یک جانبه غیر قانونی و خارج از چارچوب شورای امنیت ملل متحد است. این اقدامات غیر قانونی، یک طرفه، غیر اخلاقی و جرم است.
حکومت ایالات متحده ای امریکا به روز دوشنبه بر شرکت دولتی نفت ونزوئلا تعزیرات وضع کرد. بر اساس تعزیرات وضع شده، هر نوع سرمایه این شرکت در ایالات متحده مصادره خواهد شد و اشخاص حقوقی و حقیقی ایالات متحده نیز اجازه معاملات تجارتی با آن را ندارد.
ما بر شرکت نفت ونزوئلا تعزیرات را اعلام میکنیم. ما همواره فساد و دوستان مادورو را افشا ساخته ایم و اقدام امروز این اطمینان را میدهد که آنان دیگر سرمایه مردم ونزوئلا را به غارت بردن نمیتوانند.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده همچنان از اردو و نیروهای امنیتی ونزوئلا خواست تا انتقال صلح آمیز، دموکراتیک و قانونی قدرت را با هوان گوادو رهبر مخالف حکومت که خود را رئیس جمهور برحق ونزوئلا اعلام کرده است بپذیرند. در عین حال هوان گوادو گفته است که به خاطر تغییر قدرت در کشورش با اعتراضات خود ادامه خواهد داد.
یگانه چیزی که امروز ما در ونزوئلا داریم امید است و با وجود همه خطرات ما به اعتراضات صلح‌آمیز خود در جاده‌ها ادامه خواهیم داد، زیرا مهم است تا بر این نوع رژیم فشار وارد کنیم.
رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که ایالات متحده هوان گوادو را به حیث رهبر موقت ونزوئلا به رسمیت میشناسد. در واکنش به این اعلام نیکولاس مادورو گفت که روابط دیپلماتیک خود را با ایالات متحده پایان میدهد.
و ساینسدانان پوهنتون هاروارد میخواهند ربات های کمکی را از مواد کم وزن و قابل انعطاف بسازند تا استفاده از آنها ساده و راحت باشد. تفصیل بیشتر را از داوود صدیقی میشنوید.
تیم گاتیوتس حدود 10 سال پیش در جریان آب‌بازی از ناحیه کمر جراحت برداشت و فلج شد. او حالا ساینسدانان پوهنتون هاروارد را در آزمایش سیستم روباتیک کمک می‌کند که برای فعال کردن دست و بازوی افراد فلج طراحی شده است.
طوری به نظر می رسد که مرا تشویق کرد تا بیرون بروم و چیزهایی را تجربه کنم که قبل از این فکر می کردم از انجام آن عاجز هستم.
کانر والش، طراح ربات و گروه کاریش در پوهنتون هاروارد با کمک بنیاد ملی ساینس ایالات متحده تجهیزات پوشیدنی نرم را ساختند که پرزه های مختلف حرکی آن به یک پروسسر کوچک وصل می باشد.
ما تقریبا هر هفته نوع جدید دستکش، نوع جدید سنسر و نوع جدید سیستم کنترل را آزمایش می کنیم و عکس العمل چنین کاربران ما را در مطالعه کمک می کند که آیا ما در مسیر درست در حرکت هستیم یا خیر.
هنگامی که بیمار مبتلا به فلج یا سکته مغزی سعی می کند دست خود را حرکت دهد، مایکرو پروسسرها آن را حس می کنند و دستکش یا آستین نرم مانند عضلات عمل می کند. بیمار را قوت می بخشد و او را در تلاشی که برای حرکت دست کرده است کمک می کند.
یکی از چیزهایی که ما در مورد انجام آن فکر می کنیم این است که چگونه می توانیم عملکرد آنها را بازسازی کنیم تا بتوانیم این افراد را قادر سازیم که بیشتر مستقل باشند.
کاتی جو، استاد پوهنتون هاروارد می گوید که چالش در ساختن ربات ها این است که باید راحت پوشیده شود و حرکات را منظم انجام دهد.
اگر بر سنسر کف دست فشار وارد کنید، این همان حالت است که ما کاربر را کمک می کنیم که نخست دست خود را باز کند. سپس اگر به طور دوامدار با همان نقطه تماس داشته باشید و یا آن را بار دیگر فشار دهید، شما را کمک می کند که دستتان را بسته کنید.
دکتر سابرینا پاگانونی، متخصص بیماری های عضلی، با استفاده از این ربات می خواهد آزمایش های جدیدی را برای معالجه بیماری ضعف عضلات انجام دهد.
نیاز به وسایل کمکی در حال افزایش است، زیرا با انکشاف روش های معالجه طول عمر افراد بیشتر می شوند و این کار عالی است. اما در این حال ما نباید فقط طول عمر آنها را بیشتر کنیم، باید زندگی آنها را پربارتر و فعالیت های آنها را بهتر سازیم.
تم فقط از چند ماه به این سو این ربات را آزمایش میکند، اما برای آینده بسیار خوشبین است.
من امکانات مختلف را میبینم که فقط چند مدت پیش برایم ناممکن بود و حالا طوری به نظر میرسد که واقعا کارهایی وجود دارد که میتوانم انجام دهم.
انکشاف چنین ربات ها در آینده ممکن افراد معلول را بهتر کمک کند و در زندگی آنها باعث تغییر مثبت شود.
تشکر. شنونده های عزیز، برنامه های ما تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.